بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم به محضر محترم برادران و خواهران عزیز. تسلیت عرض میکنم به مناسبتی که در واقع این مجلس به یاد اون برگزار شده. در شرایطی هستیم که یه اتفاق شاید بی سابقه در تاریخ اسلام به لحاظ عمق فاجعه و کمیت قربانیان به عنوان یک حادثه خاصی در تاریخ اسلام و تاریخ بشریت ثبت میشه، اگر بگذارند ثبت بشه. من مایل نیستم این جلسه در حد جلسه ختم و تعزیت برای حجاج قربانی تعریف و محدود بشه. اونها در بهترین زمان و بهترین مکان رفتند، اونها بیشک ضرر نکردند، بهتر از این زمان و این مکان برای رفتن به لقاء الله نیست. اما چرا این گونه و به این شیوه و بعد با اتفاقاتی که پس از این ماجرا داره میفته؟ تعداد قربانیان و شهدا اعلام نمیشه، سخن از هزاران حاجی است که بخش مهمی از اونها هنوز مفقودند، در حالی که مقامات رسمی آمار 700 نفر رو اعلام کردند، سخن از 5,000 تا 8,000 قربانی است. کسانی از رقم 10,000 هم سخن گفتند. بیش از 40 کشور مسلمان از 10,000 تا 100,000 و تعداد بسیاری قربانی دادند. بعضی از حجاج مفقود الاثرند. مقامات رسمی آل سعود یه بار اعلام کردند تا رقم 3,000 تا 4,000 رو اعلام کردند، بعد بلافاصله مقامات بالاتر پس گرفتند و سکوت کردند و اعلام کردند که آمار همون 700 نفره، در حالی که تا 4,000 تا 5,000 جنازه در سردخانه های مکه و مناست و بخشی از اینها گمنام و بدون اعلام به کشورها یا خانواده هاشون دفن شدند. از این فجیع‌تر بایکوت خبری این قضیه است در سطح جهان اسلام و کل جهان. تمام رسانه های که از طرف حکومت ها و از طرف مافیای رسانه‌ای سرمایه‌داری جهان و غرب کنترل میشن، به کلی مسئله رو بایکوت کردن و مسکوت گذاشتن. هر جای دنیا و به هر دلیل دیگری 5,000 انسان ظرف 1-2 ساعت به این شیوه کشته میشدند، خفه میشدند، تا ماها بلکه سالها این قضیه ادامه پیدا میکرد. شما ببینید به بهانه 11 سپتامبر که تا همین الان هنوز مشکوکه که توسط چه کسانی و چگونه صورت گرفت، 2 یا 3 کشور اسلامی اشغال و غارت شدند و 10-15 ساله که جهان اسلام رو به خاک و خون کشیدن. سوالات اساسی طرح نمیشه، کسی به دنبال پاسخ نیست، سوالها سرکوب میشن. مسئله ما مسئله آل سعود فقط نیست، تمام مسائل جهان اسلام بلکه مشکلات بشریت باید در مراسم حج طرح و بحث بشه. یکی از فلسفه های حج اصلا به تصریح قرآن شریف اینه که این مراسم منافع للناس، منافع مردم رو و بشریت رو تأمین بکنه. حج کنگره‌ای برای گفت و شنود و طرح دیدگاه‌های مختلف بین متفکران و دلسوزان جهان اسلام برای حل مشکلات مسلمین بلکه کل بشریت. ولی امروز حتی مشکل خود حج رو هم اجازه نمیدن در مراسم حج مطرح بشه. سال هاست که این اتفاقات داره میفته و البته هیچ کدوم به این اندازه فاجعه بار نبود، ولی نه در کنار خانه خدا نه در جوار مرقد پیامبر صلوات الله علیه و آله اجازه نمیدند حتی مشکلات حج و مدیریت حج مطرح بشه. یه نوع سرکوب خبر، خفقان در گفتگو، یه مونولوگ خشن غیر استدلالی و سطحی یک طرفه از طرف یک دستگاه و حکومتی که با خونریزی، با ریختن خون مسلمانان از همه مذاهب شیعه و سنی در 150 سال گذشته اساساً به قدرت رسید با کمک قدرت‌های غربی بر مرکز جهان اسلام مسلط شد، هم برای نگهبان نفت و غارت منابع مسلمین، هم برای مانع شدن از وحدت مسلمین و دامن زدن به تفرقه و تکفیر بین مسلمین، هم برای تفسیر نادرست از جهات مختلف نادرست از قرآن و سنت که سخنگو و بلندگوی مرکز اسلام یک اسلام قشری فاقد استدلال، اسلامی غیر اخلاقی، غیر عادلانه، توجیهگر استبداد و فساد به عنوان نماینده و سخنگوی اسلام جا بیفتن. خب امروز متاسفانه ما مجبوریم در نه در خود مکه و مدینه بلکه در اینجا در هامبورگ در اروپا در جمع شما برادران و خواهران عزیز به این مسئله از جمله مشکل خود حج اشاره کنیم. دوستان از ملیت‌های مختلف و از مذاهب مختلف هم تو این جلسه تشریف دارن، هم فرمودن که مستقیم از طریق تلویزیون اینترنتی در نقاط مختلف جهان ممکنه این بحث رو همزمان پیگیری کنن. من میخوام این نشست نه نشست مراسم ختم برای حجاج، بلکه نشستی برای مراسم ختمی برای جهل و دیکتاتوری و تحریف اسلام باشه. از جمله این مرکز از حتی قبل از انقلاب اسلامی محل تجمع و گفتگوی متفکران مسلمان و غیر مسلمان و مسلمان از مذاهب مختلف بوده که تو همین مرکز اسلامی هامبورگ می نشستن راجع به مسائل جهان اسلام، سرنوشت مسلمین، سرنوشت بشریت و وضعیت مسلمین در اروپا بحث و گفتگو می کردند. حالا چقدر منشأ اثر بیرونی باشه بحث دیگری است، ولی این دغدغه و این احساس همیشه بوده و هست. بنابراین من در این فرصتی که خدمتتون هستم در دو بُعد، یکی آسیب شناسی وضعیت اسلام در درون امت اسلامی با توجه به آفت وهابیت و جریان تکفیری، این نوع نگاه به اسلام، و دوم وضعیت اسلام در خارج از جهان اسلام، حیثیت اسلام و کرامت مسلمین در جهان و از جمله در اروپا، با توجه به این مسئله چند نکته خدمتتون عرض کنم و در واقع یک آسیب شناسی در این دو جهت از این فرصت استفاده کنیم. اولا حج، همه میدونید حتی غیر مسلمین، متفکران غیر مسلمان وقتی مراسم حج رو بررسی کردن و میکنن، عالی ترین نماد جمعیت عشق و صلح. ما شاید به لحاظ مناسکی در هیچ دینی و مذهبی چنین مراسمی نداریم. پس از اسلام یک چنین مراسمی بعضی از مذاهب و آیین‌ها با تقلید و کپی برداری از حج در ابعاد خیلی کوچکتری سعی کردن ایجاد بکنن، نتوانستن. لباس مخصوص حج، مراسم حج، همه یک دست، عشق و صلح و برادری و اخوت بین همه قومیت‌ها و نژادها و جنسیت‌ها، همه یه لباس ندوخته، کفن، سراسر سفید، همه یک دست، بیرنگ، پاک. اسم مطرح نیست، قومیت و نژاد مطرح نیست. همه زنان کنیز خدا و مردان برده و بندگان خدایند. یعنی هیچ زن و مردی برده و کنیز هیچ کس جز خدا نیست. همه مساوی هستند. محرم که میشید صلح با خدا فقط نیست، صلح با خود، صلح با همه بشریت، صلح با جهان. شما میدونید محرم حتی به حیوانات موذی و خطرناک هم نمیتونه صدمه بزنه. برگی از درخت نباید بکنه، شاخه رو نباید بشکنه. اگه یه حشره یه پشه مزاحمی سراغش میاد، حق نداره از خودش به روش خشونت آمیز دفاع کنه. احرام و حج نفی مطلق خشونت. اصلا در منا چرا گوسفند قربانی میشه؟ برای اینکه خداوند فرمود انسان را به نام مذهب و آیین مذهبی قربانی نکنید. گوسفند فرستاد. هیچ انسانی به نام دین و حتی برای خدا و به نام خدا نباید قربانی بشود. وقت در منا که آیین قربانی آمد برای حفظ خون و کرامت انسان که جان انسان قداست الهی داره و چاقوی ابراهیم هم نباید ببره و اون امر به ذبح اسماعیل امر امتحانی برای آزمایش اخلاص ابراهیم و اسماعیل که هر دو از این آزمون موفق بیرون آمدند، نه ریختن خون انسان و خون اسماعیل، ریختن خون پسر به دست پدر. اصلا فلسفه قربانی و منا همینه که از همه وابستگیهات بگذر، اما خون انسان برای قربانی ریخته نشه. وقت در یک چنین جایی تقریبا هر چند سال، هر سال یه عده‌ای از مسلمین به این شیوه فجیع و بلکه مسخره کشته بشن، درست خلاف فلسفه حج. چهره ای از حج و این عبادت بزرگ اسلامی در دنیا و در جهان نشان بدن که همه دنیا با تعجب نگاه کنن این چه جور مراسم عبادی است که هر سال از ده ها نفر، چند ده نفر، چند صد نفر تا چند هزار نفر زیر دست پای همدیگه میمیرن، این چه جور عبادتی است؟ از این بزرگتر توهین به اسلام و به حج نمیشد. من بیشتر نگران قربانی شدن خود حجم تا قربانی شدن حجاج. مراسم حج داره قربانی میشه، در جهان بی آبرو میشه، این چه جور عبادتی است؟ از این بهتر نمیشد دشمنان اسلام اسلام رو و آیین حج رو و مسلمین رو تمسخر و تحقیر کنند. از این بهتر نمیشد. من این رو یک فقط اشتباه نمیدونم، این قضیه هر سال داره تکرار میشه. دلائل منطقی بر توطئه بودن این قضایا خیلی بیشتر است از دلائلی بر به نفع اتفاقی بودنش. حج که مظهر صلح و آشتی و عشق که چند میلیون انسان از نقاط مختلف جهان میان، همدیگر رو نمیشناسن، زبان هم رو نمیدانن، نژادشون، قومیتشون، جنسیتشون، طبقه شون همه فراموش میشه، همه برادر و خواهر یک خانواده، همه در یک جهت دور یک خانه میچرخند. اصلا حج مظهر آهنگ و هماهنگی است. حج سمبل نظمه. هیچ عبادت جمعی در جهان در هیچ دین و مذهبی به اندازه حج منظم و صلح‌آمیز و عاشقانه نیست. هفت بار چرخیدن دور خانه‌ای که قدمتش به قدمت خود بشر میرسه، شروعش شروع انسانیت با آدم و حوا، صفا و مروه، حجر الاسود، با خود آدم و حوا از بهشت به اینجا آمد. شما در مراسم حج و آیین به خصوص احرام در عرفات و منا کمترین اثری از جهل، بی‌نظمی، خودمحوری، شخصیت فردی و چه رسد به خشونت نمی‌بینید. همه با لباس مرگ، بدون هیچ دلبستگی به این عالم، بدون هیچ تشخص، همه یک رنگ، همه در زمان واحد کار واحد، همه در یک جهت حرکت کنند. دشمن یکی دشمن همه است، دوست یکی دوست همه است، همه دوست یک دیگر، دوستان خدا، دوستان خلق. حق ندارن شاخه ای رو بشکنند. همه چیز فراموش میشه جز توحید و بندگی در کسوت برادری و برابری. اصلا شعار حج برادری و برابری است. صلح و عشق، عشق به خدا، عشق به خلق، عشق به خود، عشق به جهان، نفی مطلق خشونت، رقابت، حسادت، نفی کینه، تربیت برای وحدت. چطور تونستیم و تونستن کسانی این مظهر ادب و اخلاق جمعی، ادب در برابر خدا، ادب در برابر خلق، این رو تبدیل کنن به یک مراسم مسخره خشن و خوفناک که از این بعد هر وقت هر کی میخواد بره حج میشه که باید آماده شه برای عملیات انتحاری، برای عملیات انتحاری. این چه نوع مدیریتی است و این چه نوع سکوت و بایکوت خبری است که اصلا دنیا خفقان گرفته، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اگر همین الان در یک گوشه از جهان 500 تا آهو توی جنگلی تلف شده بودند، رسانه های جهان چه میکردن؟ 500 تا آهو و بچه آهو یه جایی از تشنگی مرده بودند. بین 5,000 تا 8,000 بلکه بیشتر انسان از دست رفته، هیچ کس مسئولیت رو به عهده نمیگیره، طلبکار هم هستن. من اول به این آسیب یه نوع تفسیری از اسلام و انسان و جان انسان، یک تفسیری از دین اشاره میخوام بکنم که امروز مایه شرم اسلام و مسلمین شده. آثارش رو جاهای مختلف دارید میبینید. یه تفسیری از اسلام که نه شیعیست نه سنی، یه تفسیری از اسلام که نه شافعی است نه حنفی است نه مالکی است نه جعفری است نه حتی حنبلی است. اینا هرچه حیثیت و اعتبار دارند از مراسم حج، بلا چه قداست شما اصلا از کجا اعتبار و آبرو؟ با این همین کلمه که قبله دل و دیده همه مسلمین هر سال به سمت مکه مکرمه و مدینه منوره است، مرکز اسلام، قلب اسلام، چون در اختیار ایناست، اینا با این بهانه دارن حکومت میکنن. مسلمین و دنیا چشمشون رو بستن بر روی اینکه آل سعود عمدتاً جزو طبقات غیر مذهبی، فاسد الاخلاق، در نقاط مختلف جهان مشغول عیاشی و شرابخاری و فحشا و زنا و این چیزا براشون عادیه. فرزندانشون و خودشون همه در یک جنگ ثروت و قدرت به کار میرن، یک رژیم سلطنتی استبدادی دیکتاتوری قبیله‌ای کاملا متحجر که در دنیا شاید نظیر نداشته باشه، یک کشور رو به اسم یک خانواده گذاشته. پشت سرشون هم قدرت‌های غربی بودند و هستند. به طور خاص انگلیسی ها در قرن گذشته برای منافع خودشون اینا رو سر و کار آوردن و الان هم غیر از اونا آمریکایی ها، فرانسوی ها، اسرائیل و دیگران و دیگران و دیگران همه حمایت متقابل میکنن اینا با هم از هم، چون همه هوای منافع همدیگر رو دارن. خب مسلمین این مسائل رو بعضیا میدونن، حتی اونایی که میدانن مسئله رو دارن تحمل کردن به عشق این که بالاخره کعبه و مکه و مدینه اونجاست. خب اینا اگر تنها محمل هم برای حفظ قدرت داشته باشن، این است که دست کم این مراسم حج درست برگزار بشه. این دیگه حداقل کاریست که باید کرد. و بعد چه جمعیتیست؟ درسته که در بین ادیان بزرگترین تجمع دینی، بزرگترین تجمع دینی حج است. هیچ دین دیگری و هیچ مکتب غیر دینی دیگری چنین تجمعی نداره. اما در درون جهان اسلام حتی بزرگترین تجمع نیست. خب تجمعات خیلی بزرگتری در جهان اسلام داره برگزار میشه. حرم امام رضا علیه السلام در مشهد، مسلمین همه میان به حب پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، هر سال میلیون ها نفر، گاهی در یک چند روز واحد خاص چند میلیون آدم میاد اونجا، بیش از حتی مراسم حج. یک نفر قربانی نمیشه. از اون مهمتر کربلای سید الشهدا است، فرزند پیغمبر، که شیعه و سنی ایشون رو مراد خودشون میدونند و محبوب خودشون، و روایت پیامبر که حسین منی و انا من حسین در منابع شیعه و سنی است، اجماع است، همه مسلمین حب اهل بیت، حب حسن و حسین رو دارن. خب امام حسین علیه السلام همین الان، شما تا چند وقت دیگه باز اربعین میرسه، باز خواهید دید اربعین پارسال نزدیک 20 میلیون انسان، شیعه، سنی، حتی مسیحی، غیر مسلمان، 20 میلیون انسان پیاده راه افتادن، بعضیا هزار کیلومتر، بعضیا صدها کیلومتر آمدن، بدون اینکه هیچ حکومتی از اینها بخواد استقبال رسمی کنه، خود مردم از خودشون. تمام مراسم مردمی است، غذاشون، آبشون، استراحتشون، نظمشون، همه خودجوش. این اتفاقات نمیفته، همه هم دارن میان به سمت یک نقطه، حرم امام حسین. اونایی که رفتن میدونن که امکانات کربلا اصلا مثل امکانات مکه و مدینه نیست، امکاناتی نداره اصلا، ولی 20 میلیون آدم آمدند و رفتند، اتفاقی نیفتاد. امسال هم کار خواهد شد، مگر عملیات‌های تروریستی بکنن، باز همین گرایش و همین تفکر تکفیری، مگر عملیات تروریستی بکنن، و الا به طور عادی کسی کارش نشده. چطوره که حکومتی که تمام مشروعیت قلابیشو از همین مراسم حج میگیره، و این اتفاقی که هر سال داره میفته، و میلیاردها پول دلار نفتی، و مسیر مشخص، کار مشخص، مراسم مشخص، چه وضعیتی است که هنوز نمیتونن 2 میلیون زائر رو درست مدیریت کنن؟ هر بار همون جا همون اتفاق. بحث سر، من نمیخوام مسئله جلسه رو فقط محاکمه بحث آل سعود باشه. این تفکری است که براش اسلام مهم نیست، آبروی اسلام مهم نیست، جان مسلمین مهم نیست، اما قدرت و ثروت براش مهمه. همین الان در یمن و بحرین و عراق و سوریه و اینها میلیاردها دلار نفتی این حکومت ها دارن خرج میکنن برای جنگ مسلمان با مسلمان، اما حاضر نیستن همین مقدار وقت و پول و دقت رو صرف اداره این مراسم بکنه که مهمترین مراسم اسلام و مسلمینه. دیگه ما از حج مهمتر در اسلام چی داریم؟ چه مناسکی داریم؟ خب گفتن که آقا قضیه رو سیاسیش نکنین، اتفاقی بوده. اولا که خود اینا سیاسیش کردن، مسئله رو خواستن، حتی دیدید حتی خواستن تبدیل کنن به مسئله شیعه و سنی، یا نمیدونم ایران و عربستان و از این قبیل مسائل، حتی خودشون اینا رو دامن زدن. وقتی کسی سوال میکنه که آقا چرا این اتفاق میفته و افتاده، خب چند هزار از هر ملتی، ملت‌های مختلف، نیجریه الان از ما بیشتر شهید و قربانی داده، ملت‌های دیگه شما حتی آمارشون رو اعلام نمی‌کنید. بحث سیاسی نمی‌خوایم بکنیم، ولی سیاسی هست در پس پرده، منتها نه سیاسی به این معنی که شما میگید، بلکه سیاسی به این معنی که حالا خواهم گفت. اولا که یعنی چی اتفاقی است؟ آخه اتفاق یه بار دو بار میفته، اتفاق یکی دو بار میفته. حالا من این آماری که دوستان دادن فقط خدمتتون عرض بکنم، چه این قضايا بی لیاقتی باشد، چه توطئه باشد، چه هر دوش، چون ممکنه از طرف بعضیا بی لیاقتی باشه، یک کسان دیگری هم پشت پرده توطئه بکنن. چون میدونید این بحث هم اعلام شد که شرکت هایی که اساساً مراسم رو به لحاظ هم امنیتی هم به لحاظ معماری و اینا مدیریت میکنن در حج، حتی اونا هم مسلمان نیستند. بعضی شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی و اسرائیلی هستند، اینا خودشون رسما اعلام کردن. من اصلا حالا با اون بود کار ندارم، باید ثابت بشه و من فرض میکنم بی‌لیاقتیست، فقط توطئه هیچ نیست. توطئه فقط علیه جان حجاج نیست، این توطئه بزرگ علیه اصل حج و اصل علیه حیثیت اسلام و مسلمینه. این باعث تمسخر اسلام و مسلمینه. منظمترین تجمع، منظمترین و بزرگترین و صلح‌آمیزترین تجمع بشری، تجمع دینی بشری در جهان رو تبدیلش بکنن به اینکه آقا یه ازدحام وحشیانه است. ازدحام وحشیانه، آدم ها اکول هم بالا میرن همدیگر رو خفه میکنن. ظرف 2 ساعت 5000 انسان خفه میشن، دیگه از این مسخره تر نمیشه واقعا. و از این بیشتر شکستن آبروی اسلام و مسلمین و حمله به فلسفه حج که فلسفه صلح و بندگی و عشق و نظم و توحیده نمیشه. یا استدلال های شبه اسلامی که آوردن، بعضیشون گفتن که اول گفتن حجاج آفریقایی مقصر بودن، بعد گفتن حجاج ایرانی بودن، بعد کم کم مسئله رو سیاسی و مذهبیش کردن که آقا شیعه بوده، نمیدونم چی بوده، ایران بوده، از این حرفا. بعد آمار متناقض، بعد سکوت خبری، بعد مفتی بزرگ وهابی آل سعود آمد گفت قضا و قدر الهی بوده. این توهین بعدی به اسلام، این توهین بعدی به اسلام و تفکر. بله ما از قضا و قدر، تقدیر جزء مبانی اصلی تفکر توحیدی و اسلامی است. معنیش هم اینه که در عالم هیچ اتفاقی بدون علم خدا و اذن تکوینی خداوند نمیفته حتما. اما این به مفهوم توجیه جنایت نیست، این به مفهوم توجیه مذهبی برای حماقت و بیکفایتی و جنایت و ظلم نیست. این تفسیر جبری، جبرگرایانه از مفهوم قضا و قدر و تقدیره. مثل که الان شما بلندشی بزنید تو گوش بغلیت، بعد اون میخواد اعتراض کنه، بهش بگه اگر مذهبی هستی اعتراض نکن، این قضا و قدر بود که من زدم تو گوشت. خب جواب این اینه که شما هم دوتا بزن تو گوشش، بگو اتفاقا اینم جزء قضا و قدر بود، هر دوش جزء قضا و قدره. قضا و قدر رو جوری تفسیر میکنی که اختیار و مسئولیت انسان رو نفی میکنی. این از جمله جنایت هایی است که در حق قرآن و فرهنگ اسلام تفکر اسلامی میشه. تقدیر الهی به مفهوم جبرگرایی نیست، نفی مسئولیت انسان نیست. اراده و آزادی و مسئولیت انسان هم جزء تقدیر الهی است. خداوند خواسته است که انسان در تصمیم گیری آزاد اما مسئول باشد، باید پاسخگو باشی. اینا میخوان بگن هر اتفاقی که تو جهان اسلام داره میفته اینا قضا و قدر، رژیم های استبدادی حاکمان قضا و قدر، خانواده های فاسدی بر جهان اسلام و بر مرکز اسلام حکومت میکنن قضا و قدر، جنگ و تروریسم و غارت نفت جهان اسلام قضا و قدر. این دقیقا همون تفکری است که انبیا برای مبارزه با او آمدن، چون خیلی هم خطرناکه. این از کفر خطرناکتره، چون به نام خدا و به نام دین حرف میزنه، بسیار خطرناک. دقت کنید، به یادتون میارم که در حادثه کربلا وقتی که سید الشهدا شهید شدن و حضرت زینب سلام الله علیها به اسارت آورده شدن تو دستگاه یزید، یزید همین حرفو زد، گفت دیدید خدا باهاتون چه کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها جواب داد خدا نکرد، تو کردی. در تاریخ شماها فراموش خواهید شد و ما خواهیم ماند، تو کردی، خدا نکرد. اون می‌خواست بگه خدا حسین رو کشت در کربلا. اینا جنایت در حق اسلامه. این تفسیر از اسلام و قرآن و قضا و قدر و توحید خطرناکه. این تفسیر از توحید که میگه توحید یعنی تخریب همه آثار اسلام، تخریب خانه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و اصحاب پیغمبر و به جاش ساختن ساختمان‌ها و کاخ‌ها با دلارهای نفتی، ساختن پاساژها برای عرضه کالاهای مصرفی وارداتی که حتی دوستانی که اهل فنن، من با اینکه خودم خیلی حساسیت رو ندارم، بعضی هم متهم میکنم آقا بیش از اندازه حساس شدید، ولی بعضی دوستانی که تو این قضايا تخصص دارن میگفتن حتی معماری این ساختمان های اطراف مسجد الحرام و به خصوص اون هتل و برج بلندی که ساختند، اولا خود او توهین به کعبه است که توریست حتی غیر مسلمان، مسلمان میرن او بالا، از او بالا میشینن کعبه زیر پاشونه. این نوع معماری توهین به کعبه و توحیده. به علاوه که دوستان میگفتن در معماری بعضی از این ساختمان ها، حتی در معماری بخش های از حرم پیغمبر و مسجد الحرام هم بعضی از علائم ماسونی، فراماسونی و اینا به کار رفته. این شرکت های خارجی که مجلس میکنن حتی معماری های ماسونی به کار بردن، یعنی بخش های از اینا اصلا نماد شیطان پرستی و نمادهای مذهبی یهود و مسیحیت و ایناست. اینا رو هم حتی تو این معماری به کار بردن. خب شما میرید خونه خانه ها و محلات اونجاهایی که علامت سوابق مبارزات اصحاب پیغمبره خراب میکنید، خونه که پیغمبر درش به دنیا آمده، خانه همسر پیغمبر، اونا رو میکنید دستشویی. اگر کسی به زیارت اینا میره این مشرکه. بعد کاخ میسازید بجاش برای خودتون و برای فروش کالاهای دیگران. این تفسیر از توحید که میگه محبت به پیغمبر و اهل بیت و اصحاب پیغمبر شرک است، فکر میکنه هر کس اظهار محبت میکنه محبت یعنی عبادت، اما خودشون دست و پای اربابان خودشون رو و قدرت‌های استعماری و استکباری و امپریالیستی غرب رو می‌بوسن. بعضی از اینا فتوا دادن حتی شاگرد پیش استاد که سر کلاس بلند میشه این شرکه، دست معلم یا پدر مادرتو ببوسی پس اینم شرکه. مثل که نه نمی‌فهمن که احترام یه چیز، عبادت یه چیز دیگه است. شرک یعنی اعتقاد به این که کسی یا چیزی در عرض خداوند شریک با خداوند است، در الوهیت، در ربوبیت و معبود شما باشد. یعنی بگی خداوند همدست و شریک داره، این شرکه. حتی اگر هیچ عمل خاصی رو انجام ندید، یعنی بنده الان اینجا نشسته باشم معتقد باشم کسی یا چیزی یا این میز شریک خداوند است، هیچ احترامی هم نگذارم، این شرک. چه این میز رو ببوسی چه نبوسی. اگر کسی میره قبر پیامبر رو میبوسه ولی نیتش اینه که تو بنده خدایی، عبده و رسوله، و این احترام به تو برای خداست، این عین توحید نه شرک. مگر هر بوسیدنی، هر احترام کردنی مگر به مفهوم عبادته؟ این یعنی این حماقته، این تفسیر اسلام نیست، حماقت. از اون طرف پیش قدرت‌های کفر و استکبار خضوع میکنن، تسلیم مطلقن. او شرک نیست، مثل که اونا توحیده. ببینید این آماری که دوستان چیز کردن، اولا از مدت ها پیش، حالا یه آماری که دوستان دادن من فقط بعضیش عرض میکنم. 1998 نزدیک 300 حاجی در همین منا کشته و مجروح. 2001 ده ها نفر حاجی باز کشته و مجروح، 30-40 کشته با مجروحی نزدیک 100 نفر. 2003 باز 20 نفر. 2004 251 حاجی کشته و صدها زخمی. 2006 وسط مکه تو همین ساخت و سازا ساختمون میریزه، حدود نزدیک 80 نفر از حجاج از کشورهای مختلف کشته میشن. 5-6 روز بعد باز در همین منا 364 حاجی تو همین منا به همین شکل باز کشته میشن، صدها نفر. 2015 تا میرسه به 2015 که صحبت 8000، بعضی ها تا 10000 هم گفتن، 5000 جنازه که قطعی هست. خودشون یه بار گفتن میگن 700 تا، یه بار وزارت بهداشتشون گفت 4000. سری سایتشون رو هک کردن، خودشون رو گفتن نخیر اشتباه شده و نیست. حالا به عقب برگردیم. اصلا قبل از انقلاب اسلامی و بحث ایران و یرفا که اصلا مسئله سیاسی دیگه به هیچ وجه نبوده دیگه. شما میگید الان ما داریم اینا اگر 5000 حاجی ما کشته بشه حرف بزنیم میگن سیاسی کردی. باید ساکت شی. باید بگی قضا و قدر بود. خب حالا قبل از اینکه این قضایا باشه، زمان قبل از انقلاب که شاه هم شاه ایران هم به عربستان، هر دوتون با هم آمریکایی بودیم، هر دو تحت امر انگلیس و آمریکا و اینا بودید. 1975 قبل از انقلاب ایران، آتش سوزی در خیمه های حجاج، بیش از 200 کشته، میسوزن زنده زنده حاجی. 1979 بخشی از جریان های وهابی ضد آل سعود رفتن خانه خدا رو اشغال کردن با اسلحه و درگیر شدن، ده ها حاجی دو هفته در مسجد الحرام گروگان و درگیری، اونجا هم مجموعاً نزدیک 700 کشته و مجروح تو خود خانه خدا مسجد الحرام، یعنی 153 کشته 560 مجروح که دو طرفش وهابی بودن، یک طرف حکومتی ها آل سعود، یک طرف هم جریان های وهابی ضد آل سعود. 1987 بزرگترین جنایت در تاریخ اسلام، حجاج مسلمان میان به فرمان قرآن که میفرماد حج باید توأم با براءت از مشرکین باشد، توحید توحید نیست مگر همراه براءت از مشرکین، و الا او حج حج ابراهیمی نیست، حج ابراهامی است، ابراهام لینکلن، حج به قول امام حج آمریکایی، اسلام آمریکایی، تشیع انگلیسی به تعبیر رهبری بین شیعه. خب او زمان آمدن اینا شعار علیه استکبار دادند، گفتن توحید یعنی براءت از مشرکین و ظالمین در جهان، علیه قدرت‌های استعماری غرب شعار دادن، کار دیگه هم نکردن. یک خیابون اون طرفتر از مسجد الحرام در حرم امن الهی دیگه این که اتفاق نبود که، در برابر به خاطر شعار الله اکبر و اتحد به مسلمین و یا ایها المسلمین اتحدوا و الموت للاستکبار، بیش از 400 خورده ای حاجی رو به گلوله و مسلسل بستن کنار حرم با چوب و سنگ و تانک و ماشین آمدن روشون، زن مرد پیر جوان کودک. یک خیابون اون طرفتر از مسجد الحرام، در تاریخ اسلام چنین چیزی نبوده که 400 که صدها حاجی رو از کشورهای مختلف، البته 270-280 تاشون نزدیک 300 تاشون ایرانی بودن و 100 خورده ای از چندین کشور دیگر اسلامی، از فلسطینی تا اندونزی تا مصری تا لبنانی، 400-500 تا حاجی رو کنار خانه خدا به مسلسل میبنی برای که شعار وحدت و شعار اسلامی دادن. این که دیگه اتفاق نبود، رسانه های غرب هیچی نگفتن، اصلا تو جهان اسلام بشر حقوق بشری وجود نداره. یک عملیات تروریستی تو اروپا یا آمریکا اتفاق بیفته، 5 نفر آدم مجروح بشن، این باید تا چند سال خبر اول رسانه ها باشه و کل مسلمین هم باید متهم بشن. بعد بعضیاشون میگن مسلمونا همشون تروریستن، بعضیا میگن نه تروریستا همشون مسلمانن. بعد توی جهان اسلام هزار هزار کشته میشن، کسی چیزی نمیگه، نمیگن مسئولش کیه، جان مسلمان ارزشی نداره. 1989 تو خود مسجد الحرام به خاطر ازدحام جمعیت چند نفر کشته و مجروح شدن، بعد اینا آمدن 16 تا شیعه کویتی رو گرفتن اعدام کردن حکومت آل سعود. مسئله رو یه مرتبه مذهبیش کردن. حالا چه ربطی داره به اونا که گفتن اینا از این در آمدن اونجوری شده اینجوری شده. یه نفر کشته شده، 16 تا مجروح در مسجد الحرام، به جا 16 تا شیعه کویتی رو گرفتن اعدام کردن. 1990 تو تونل منا 1426 حاجی کشته شدن و خفه شدن مردن. اینا مضحک نیست؟ 1994 باز در منا 270 حاجی کشته میشن. 1997 1900 کشته و مجروح. نزدیک 345 تا حاجی کشته شدن، 1500 نفر مجروح در آتش سوزی چادرهای منا. دوباره تو آتش سوزی چادرهای منا 1900 کشته و مجروح. اینا یعنی چی؟ اولا به نظر من در عادی بودن یا اتفاقی بودنش هم کاملا میشه تردید کرد. میدونید جمعیت رو اگر شما جوری مدیریت کنید که خودشون که نمیدونن چه کار باید بکنن، کجا برن، که این جمعیت رو جوری مدیریت کنه که یه مرتبه تو یک سراهی یا چهار راهی اینا به هم بخورن، درهای خروجی بسته بشه، از این طرف اون راه بسته شه، از اون طرف یه راه کوچیکی باز شه، بعد تهش بنبست بشه، از اون طرف چه کافیه 4-5 تا از این مدیریت انجام بشه که ظرف 2 ساعت تو یک محلی که 2 میلیون حاجی میخوان ظرف چند ساعت یک عمل واحد رو در یک مکان واحد انجام بدن کاملا قابل برنامه‌ریزی است که کاری کنن همه چیزم طبیعی جلوه بکنه. در اصل طبیعی بودن این اتفاق اولا واقعا میشه تردید کرد. این توهم توطئه نیست، یک توطئه واقعی ممکنه باشه. فرض رو بری بگذاریم که اصلا توطئه ای نیست، همه چیز واقعا طبیعی، یعنی اتفاق افتاده. کمترین مسئلهش اینه که این بزرگترین توهین به اسلام و به مسلمینه، این رفتار ضد اسلامیه. آقا یه دفعه گفتن این زنده و مرده اینا رو با هم میریختن توی ماشین میبردن تو سردخانه. بعضی از حجاج ایرانی الان برگشتن میگن ما از تو سردخانه به هوش آمدیم، ما رو جزو مرده ها گذاشته بودن. تصویر هست که زنده و مرده اینا رو با لودر حاجی ها رو مثل آشغال و زباله جمع میکنن میریزن تو کامیون. کسی با جنازه حاجی، یک مسلمان بلکه یک انسان، این کار انجام میده؟ حجاجی از کشورهای مختلف داره ازشون شنیده میشه که ما داشتیم جان میدادیم یا میدیدیم کسی داره جان میده، این مامورین آل سعود واسطه بودن نگاه میکردن، محل نمیذاشتن. بعد اگر مثلا میگفت فلانی ایرانیه، میگفت بذار بمیره، یا مثلا میگفتن این شیعه، میگفته بذار بمیره. خب حالا شیعه مرد، این همه سنی چرا مردن؟ الان یه عالم از حجاج ایرانی که اینجا شهید شدن در منا برادران و خواهران اهل سنت ایرانی ما هستن. اتفاقا همونا گزارش میکردن که چه اتفاقاتی افتاد. صدای فرد از زیر جمعیت داره میاد، وای میسته نگاه میکنه. اینا باید محاکمه بشن. جان انسان به طور عام و جان مسلمان به طور خاص و جان حاجی به طور اخص باید مورد توجه باشه و اصلا مورد توجه اینا نیست. غیر از این که عرض کردم آبروی اسلام و مسلمینی وسط میره. اینها برای کشتن انسانها در عراق و سوریه و یمن و بحرین و کجا و کجا و لبنان و غزه و اینا هم پول خرج میکنن، هم اسلحه میبرن، هم آدم میفرستن برای کشتن مسلمین و جنگ داخلی بین مسلمین و سرکوب ملت ها. خب رسانه های غرب، رسانه های دنیا، مدعیان و بحث های حقوق بشری و این حرفا کاملا یا سکوت کردن و میکنن یا توجیه میکنن. کل کشتار مسلمین در خاورمیانه، شما ببینید در این 10-15 سالی که انقلاب اسلامی تبدیل شد به موج بیداری اسلامی در جهان اسلام، از ایران به جهان اسلام گسترش پیدا کرد و تمام رژیم های کشورهای مسلمان عرب و غیر عرب که تقریبا همشون وابسته و دست نشانده غرب بودن، یا دست نشانده های آمریکا یا انگلیس یا فرانسه، و همشون تقریبا متحدین اسرائیل و اینا بودن، اینا خب همه در خطر سقوط قرار گرفتن. ملت ها به پا خواستن، از مصر و تونس و مراکش و الجزائر تا آسیای میانه و تا شرق آسیا یه مرتبه شروع شد. از شمال آفریقا تا جزیره العرب 4 رژیم سقوط کرد، بقیه رژیم‌ها اینا در خطر افتادن. چی شد که یه مرتبه فرهنگ که همه جا با شعار اسلام از مصلای نماز جمعه حرکت کردن، یه مرتبه برای که این نهضت مردمی بقیه این رژیم‌ها رو سرنگون نکنه، جنبش بیداری اسلامی رو که همه مسلمین شیعه سنی و همه مذاهب متحد کنار هم علیه استبداد و دیکتاتوری برای تشکیل حکومت‌های مردم سالار اسلامی از محل نماز جمعه و مصلا با شعار الله اکبر، یعنی درست تکرار تجربه انقلاب اسلامی ایران، منتها تو ورژن دیگری با مذاهب خودشون و آداب و عادات ملی و قومی خودشون. تا این مسئله حرکت کرد، یه مرتبه تبدیلش کردن به جنگ‌های مذهبی قومی قبیله‌ای از لیبی تا افغانستان و پاکستان و در عراق و سوریه تا بحرین و یمن، همه جا شروع کردن جنگ را انداختن. در مصر کودتا کردن، در بقیه جا هم شروع کردن جنگ. برای چی؟ برای که جهان اسلام بیدار شده بود و بیدار شد، داشت میرفت برای تغییر رژیم ها، گام اول برای ساختن تمدن جدید اسلامی در عصر جدید، برای داشت میرفت به سمت تشکیل امت واحده اسلامی، وحدت مسلمین، عزت اسلامی. یه مرتبه بیداری و وحدت اسلامی رو تبدیل کردن به جنگ های مذهبی و قبیله‌ای و قومی. یه جایی مثل لیبی که همه یک مذهب دارن، به اسم قبیله اینا رو به جان هم انداختن. لیبی رو میخوان تقسیم کنن به 3 کشور. یه جایی که قبیله نیست، احزابند، احزاب رو به جان هم بندازن. یه جایی که اختلافات مذهبی است، یعنی اختلاف نیست، تفاوت‌های مذهبی است، تفاوت مذهبی رو تبدیل کنن به جنگ مذهبی. خب مگر در عراق و سوریه و پاکستان و افغانستان، مگه شیعه و سنی و سلفی و علوی و اینا، مگه اینا چیزای تازه است؟ خب اینا 1000 سال این مردم شیعه و سنی دارن کنار هم زندگی میکنن. بسیاری خانواده ها هستن که بعضی از اعضای یک خانواده شیعه ان، بعضیشون سنی ان. تو خود ایران ما داریم، ما در خود ایران، در کردستان، در سیستان بلوچستان، در شمال ایران خانواده هایی داریم که پدر، مادر و بچه ها بعضیشون شیعه ان، بعضی سنی ان. اصلا تو یک فامیل بعضی شیعه بعضی سنی، سنیش هم محب اهل بیته، تکفیری و وهابی نبوده. چی کار میکنن که این تفکر خطرناک که از پس در خوشبینانه ترین وجه از پس مدیریت حج بر نمیاد، این در خوشبینانه ترین وجه که توطئه نباشه، چطور از پس ایجاد این همه جنایت و خونریزی در جهان اسلام برمیان؟ حجی که مظهر صلح و صفا و نظم و وحدت، تبدیل میکنن به یک مراسم مسخره خشن خونین، خودکشی دست جمعی، و جهان اسلام رو به خاک و خون میکشن. این چه تفسیری از اسلام است؟ دیدگاه تکفیری وهابی که در خدمت منافع قبیله‌ای و خانوادگی سلطنت هاست، که هر جنایتی میکنن اسمشو قضا و قدر میگذارن، میگن اصلا ما قسمتی شماییم، خدا خواسته ما بر شما حاکم باشیم. همون تفکری که شما بحث معاویه و علی ابن ابی طالب مقایسه کنید، معاویه وقتی آمد بعد از صلح با امام حسن، قرارداد صلح رو ایشون پاره کردن و گفتش که من اصلا به نماز و روزه شما کار ندارم، من قدرت میخواستم، به قدرت رسیدم. برید اینا در منابع اهل سنت هست، در تاریخ طبری هست، در آثار ابن عسیر هست، اینا ادعای شیعه نیست. گفت علی و حسن و حسین اولاد پیغمبر، اینا براشون مسئله حساب نماز و توحید و اینا مهمه، من به این چیزا کار ندارم، من قدرت خواستم بهش رسیدم، من قضا و قدر شما منم، با من کسی کار نداشته باشه. علی ابن ابی طالب که به عقیده ما به نص صریح پیامبر و به فرمان خداوند ولی و وصی پیامبر و حاکم اسلامی بود، ولی ایشون بعدها که مردم بیعت کردن سر کار آمد، چی گفت؟ همون روز اول گفت مردم، من با دست خالی وارد حکومت میشم، اگر با دست پر بیرون آمدم فانا خائن، من به شما خیانت کردم. گفت امر به معروف و نهی از منکر کنید حکومت اسلامی را، حق من است که شما نظارت کنید و از من سوال کنید و من باید جواب بدم. من هم به خلق در دنیا جواب میدم و هم به خدا در آخرت. ما در برابر خدا و خلق مسئولیم. آقا این دو تا تفسیره. بحث شیعه سنی هم اینجا نیست. بسیاری از بزرگان اهل سنت در صدر اسلام با این تفکر درگیر شدند. در خود عربستان و مناطق اسلامی بسیاری علما سنی به دست اینا کشته شدند. همین الان در عراق و سوریه اهل سنت بیشتر قربانی دادن به دست اینا تا شیعه. چند صد عالم و امام جماعت سنی رو اینا کشتن در سوریه و عراق که چرا تکفیری نیستن. بعد مسئولیت قبول نکنن، تقصیر رو به گردن و به عهده خود حجاج بیندازند. بعد با مجروحین برخوردهای خشن، با جانباختگان، با جنازه هاشون برخورد اهانت آمیز. بعد به هیچ کشوری هم اجازه ندادن بیان کمک کنن اونجا. خب اگه میگفتن بیان اجازه میدادن همه میامدن کمک. به هیچ بعثه هیچ کشوری اجازه ندادن، گفتن شما دخالت نکنید. حتی برای جمع کردن جنازه، برای رسیدگی به مجروحین، از هیچ از حجاج معذرت خواهی نکردن. رفتار متکبرانه و بیادبانه. بعد رشوه دادن به رسانه های جهان عرب و جهان اسلام و غرب که این مسئله بیان نشه و بیان نشد. شما دیدید اینا که میگن جهان آزاد، جهان رسانه ها، عصر آگاهی، عصر انفجار اخبار و اطلاعات، خیلی راحت چه خبرهای کلن خفه میشه. همین کشورها زمان صدام بمب‌های شیمیایی به صدام دادن، بمباران شیمیایی کرد هم ایران رو هم عراق رو، کردستان عراق و ایران رو. هزاران مسلمان کرد و غیر کرد کشته شدن. دنیا اون موقع نفهمید، کسی هم محکوم نکرد. دروغه که جهان جهان ارتباطات و رسانه های آزاده. اینا دروغه. خبرها کاملا گزینش شده، کنترل میشن، خبر مدیریت میشه، خبرها با تفسیر بیرون میان. رسانه های دنیا اون بخشیش که به تمسخر، به درد تمسخر اسلام میخوره، مراسم حج رو خبر اعلام کردن که آقا این چه دینیه، اینا چجوری عبادت میکنن. اون بخشی که مسئولیتش به عهده اینا میفته اونجا کلن بایکوت و محدود شد و اعلام نشد. من عرضم رو ختم میکنم با این بحث که حرمت انسان، نه فقط جان انسان. قرآن شریف، ببینید چهره خشنی که از اسلام دارن ارائه میدن، عقب افتاده، غیر متمدن، وحشی، خشن، غیر عقلانی، درست خلاف صریح قرآن و فلسفه قرآن و فلسفه حج. من توی اطلاعاتی که الان داره، خبرهایی که پخش میشه، این جوانان مسلمانی که اتفاقا از اروپا، از همین آلمان، از انگلیس، از فرانسه، اینا را بلند میشن میرن به سوریه و عراق که به اصطلاح خلافت اسلامی به سبک وهابی و داعش تشکیل بدن. خب بسیاری از اینا ما میدونیم بچه های مسلمان بی اطلاع هستند، یعنی واقعا به عشق معنویت، به عشق خدمت به دین، به عشق احیاء عزت اسلامی و این حرفا بلند میشن میرن. واقعا فکر میکنن خلافت اسلامیه، چون معمولا احساسات اسلامی دارن و دانش اسلامی ندارن، آگاهی اسلامی وجود نداره، از اسلام چیزی نمیدونن. من بعضی از اینا رو دیدم که در اروپا، طرف تا یک سال پیش دوست دختر و دیسکو و شراب و همه ای کارا بود، یه مرتبه حالا آمده اونجا اینقدر ریش گذاشته و هفتم صحبت میکنه، الله لا اله الا الله، انگوششو بالا میگیره، اینجوری حرف میزنه، بعد قرآن رو جلوش گذاشتن، قرآن رو بلد نیست بخونه. خب این معلومه مسئله توهین به احساساتشه، تحقیر شده. حالا این براتون جالب نیست که خشنترین رفتارها رو جلوی دوربین رسانه ها، یعنی سر بریدن سر آدم ها به دست بعضی از این جوانایی داره صورت میگیره که از اروپا پاشدن آمدن اونجا. یعنی حتی جریان‌های تکفیری و به اصطلاح افراطی داخل خود جهان عرب این کارا رو نمی‌کنن، کمتر می‌کنن. مثلا طالبان در افغانستان هیچ وقت این کارا رو نکرد. وای که اصلا شروع این جریان‌ها از اونجا بود. هیچ وقت این کارا رو نکرده. ولی نشون میده یک جوان مسلمانی از اروپا، از فرانسه، انگلیس، آلمان بلند شده اومده اونجا، جلوی دوربین سر می‌بره و به بچهش هم یاد میده. یک تصویر اخیراً تو اینترنت دیدم که یک بچه 7 ساله مسلمان فرانسوی داره کارد رو باباش داده دستش، با داره پدرش بهش آموزش میده که چجوری جلوی دوربین سر ببره. من یک سوال میکنم، چرا خشن ترین افراد که اینا اصلا کسانی هستند که از اروپا آمدن اونجا، اتفاقا تو مدارس اسلامی تربیت نشدن؟ این سوال رو خواهش میکنم بررسی کنید، چه اتفاقی اینجا افتاده در اروپا یه همچه آدمایی با این همه عقده و کینه تربیت شدن؟ آیا اهانت ها و تحقیر هایی که علیه مسلمین در غرب شده در این مدت باعث شده این حالت انتقامی بگیرند؟ خلع معنویت و عشق و هویت انسانی است که باعث میشه اینجوری به حالت افراطی بروز کنه. خود آخوند وهابی که در عربستان یا پاکستان یا عرض شود که سوریه هست، اینا نیومدن، ما ندیدیم اینا بیان جلوی دوربین سر ببرن، ولی جوان مسلمانی که از اروپا پشت آمده این کارو میکنه. خب باید پرسید چه بلایی در غرب سر اینا میارن؟ این کجا تربیت میشن اینا؟ که به جایی که با کفر و استکبار و استعمار مبارزه کنن، میان با مسلمان کشی به عنوان عبادت. این تفکر خطرناکه. جهاد رو تبدیل، جهاد یک ارزش اسلامی است، جهاد یعنی مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی، جهاد یعنی دفاع از انسان و حقوق و کرامت انسان، جهاد یعنی دفاع از عدالت، شهادت طلبی، عملیات شهادت یعنی استشهادی در اسلام، یعنی من فدای خلق، فدای مردم. یعنی وقتی مظلوم نمیتونه از خودش دفاع کنه در برابر جنایتکاران، جانم رو میدم ولی ظلم رو به رسمیت نمیشناسم. خب جهاد و شهادت دفاع از حق و مظلومه، دفاع از صلح، دفاع از برابری و برادری است. تبدیلش کردن به وحشیانه ترین خشونت ها علیه انسان، حتی به جرم اختلاف عقیده. مگر ما در فقه اسلام چیزی به اینم داریم که شما مسیحی یا یهودی یا مسلمان غیر مذهب خودتو بگیری سرشو ببری چون هم مذهب و هم دین تو نیست؟ پیامبر اکرم در مدینه میفرمان مسیحی، یهودی، زرتشتی، اینا همه محترمن، حقوق اونها حقوق ماست. حتی یک کسی آمد پیش پیغمبر، پیش امیرالمومنین، در دو مورد نقل شده، گفت آقا با یه غیر مسلمان معامله کردم، تجارت کردم، کلاشو برداشتم، سود کردم بیش از اندازه. پیغمبر فرمودن اشتباه کردی، حقوق او حقوق ماست. لهم ما لنا و علیهم ما علینا، این تعبیر پیغمبره. یعنی سود و ضرر غیر مسلمانان در جامعه اسلامی سود و ضرر خود ماست. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که با اون فرد فرمودن تو به چه حقی کارو کردی؟ برگرد و بهش بگو که او ضرر کرده و این معامله تو غلطه، یا راضی بشه یا باید جبران کنی و ازش معذرت خواهی کنی. کجا، کدوم فقه اسلام اجازه داده که مسیحی یا یهودی یا زرتشتی رو، غیر مسلمان رو، به خاطر که مسلمان نیست بکشی؟ خلاف صریح سیره پیغمبر و سنت اهل بیت و اصحاب پیغمبر بود. اسلام رو درست باید بشناسیم و بشناسونیم.